نفت در اوپک حرکت میکرد و با افزایش روز به روز استخراج نفت تلاش میکرد قیمت نفت را پایین نگه دارد. دکتر سعدالله زارعی، تحلیلگر موضوعات سیاسی.
وقتی که صدام حسین در جنگ ایران عراق شکست خورد و هزینه های بسیار سنگینی، بدهی های بسیار زیادی که از جمله 25 میلیارد دلار بدهی به کویت داشت به واسطه کمک هایی که کویت در جنگ 8 ساله به صدام حسین کرده بود، این آمد و گفت که کویت یک لقمه چرب سهل الوصول هست. آمریکایی ها به طور مشخص رامزفلد که در اون مقطع در واقع معاون رئیس جمهور آمریکا بود، در سفری که به عراق داشت و بحثی که بین صدام حسین و رامزفلد رد و بدل شد، چراغ سبزی آمریکایی ها به عراق نشون دادن و اون خانمی که سفیر وقت آمریکا در عراق بود به طور رسمی تر به عراقی ها گفتش که ما مخالفت نداریم و دخالتی هم نمی کنیم در این مسئله، که البته یک نوعی دسیسه بود که آمریکایی ها برای اینکه عراق رو وارد درگیری کنن و در نهایت بر عراق مسلط بشن، چراغ سبزی برای تصرف کویت به عراق نشون دادن.
ماجراجویی صدام افزون بر آواره کردن هزاران کویتی بار دیگر منطقه را آشفته کرده است. اما موضع ایران در قبال این حمله چیست؟ پنجشنبه 11 مرداد در نخستین ساعات حمله عراق به کویت، شورای عالی امنیت ملی ایران به ریاست هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور و با حضور فرماندهان عالی نظامی تشکیل جلسه می‌دهد. ساعتی بعد وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه‌ای تجاوز نظامی عراق به کویت را محکوم و از عراق درخواست می‌کند بی قید و شرط از خاک کشور همسایه خارج شود. اشغال کویت به این معنا بود که صدام بیش از 20% از نفت خام جهان را در اختیار گرفته است و این خطری برای غربی ها بود. صدام مهلت تعیین شده شورای امنیت را رد می کند. بدین ترتیب آمریکا و متحدانش با پشتیبانی شورای امنیت در 26 دی 1369 حمله هوایی گسترده را بر ضد عراق آغاز می کنند. در مقابل صدام نیز اسرائیل را با موشک‌هایش هدف قرار می‌دهد، ولی اسرائیل که نمی‌خواهد کشورهای عرب منطقه از ائتلاف بر ضد عراق خارج شوند، در صدد انتقام‌جویی بر نمی‌آید.
لشکرکشی بسیار گسترده‌ای که معروف شد به عملیات صحرا علیه عراق به اجرا گذاشتن، یک ائتلاف آمریکایی، اروپایی و بعضاً عربی با مشارکت مثلا عربستان سعودی شکل دادن و عملاً جنگی را در اینجا به راه انداختن که البته در نهایت آنها به نتیجه مطلوبشون هم نرسیدن، یعنی در عمل یک انتفاضه بزرگی در عراق راه افتاد، اونا ترسیدن و لذا در شرایطی که اینا آمده بودن صدام را سرنگون کنن، وقتی با قیام مردم مواجه شدن ترجیح دادن که همین صدام یه مقداری ضعیف‌تر بمونه و اونا از طریق همین صدام بتونن منافعشون رو دنبال بکنن.
در ایران مواضع نیروهای سیاسی متفاوت است. برخی معتقدند صدام کسی است که مورد هجوم نیروهای آمریکایی قرار گرفته و از آن مهمتر برای نخستین بار اسرائیل را موشکباران کرده است، از این رو باید از او حمایت کرد. اما این موضع در شورای عالی امنیت ملی خریدار ندارد. اعضای این شورا 29 دی 1369 سه روز پس از آغاز حمله آمریکا به عراق تشکیل جلسه می‌دهند. نتیجه این جلسه انتشار بیانیه است که در آن ایران بی‌طرفی خود را در جنگ اعلام می‌کند و در این حال بازگشت طرفین به مرزهای شناخته شده بین‌المللی و خروج نیروهای ائتلاف از منطقه را خواستار می‌شود. هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت:
شما ببینید تو این چند روزا این بحثایی که بود توی روزنامه‌ها و اینا، یکی دو نفر حرف زدن گفتن که ما بریم همراه صدام، اکثریت گفتن که نریم، ولی روزنامه‌های غربی همون حرف اون چند نفر رو هنوزم دارن میگن، ولی حرف بقیه رو اصلا نمیگن. بر اساس قانون اساسی ما در این مقطع، حالا جنگ و صلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج، اینا همه مال ولایت فقیهه، نه مال دولته، نه مال مجلسه، نه مال شورای نگهبانه، نه مال مجمع تشخیص مصلحته، نه مال دستگاه قضاییه. این تو قانون اساسی داده شده به رهبری به ولایت فقیه. ولایت فقیه هم یک بازوی توانایی برای مشورت داره توی همون قانون اساسی که اون شورای عالی امنیت ملی است. مسائل رو بررسی میکنن بعد هم به صورت پیشنهاد نظرشون رو میدن به رهبری، اگر رهبری امضا کرد این میشه مصوب. خب یه چنین تشکیلاتی وقتی که تصمیم گرفت دیگه ما نباید اینو زیر سوال ببریم، بگیم که چرا ما بی‌طرفیم یا چرا ما اینجوری هستیم یا اونجوری هستیم.
اما این دیدگاه در مجلس شورای اسلامی مخالفان جدی دارد، از جمله صادق خلخالی نماینده مردم قم که به شدت برافروخته شده و این جنگ را یک جنگ صلیبی می‌داند.
حمله آمریکای ددمنش به بهانه تجاوز عراق بر کویت یک روپوشی است برای پنهان کردن حقایق و واقعیات. اونچه که آمریکا در مد نظر داره نفع نیست، آنچه که در مد نظر داره قدرت شکننده عراق نیست، اونچه که در مد نظر داره اسلامه و این جنگ جنگ صلیبی است علیه مسلمان ها برای حفظ یهود و حکومت پوشالی اسرائیل.
خلخالی در ادامه از رهبر انقلاب اعلام فتوای جهاد را درخواست می کند.
ای آیت الله رهبر عالی قدرمون آقای خامنه ای سلمکم الله تعالی، دستور بفرمایید همینجور که گفتی، جهاد کشته شدن در راه آمریکا، کشته شدن در راه اسلام.
بعضی از نمایندگان مانند صالح آبادی نماینده مردم ارومیه با ابراز شادمانی از شلیک موشک‌های عراق و اسرائیل بر تداوم این روند تأکید می‌کنند.
اولین موشکی که در تل‌آویو پایتخت کثیف اسرائیل وارد شد، امید بسیاری را در دل مسلمانان جهان برانگیخت و موشک‌های بعدی این امید را تقویت کرد که آرزوی دیرونه رهبر بزرگ انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که او فرمود اسرائیل بعد از صحنه روزگار و جغرافیا محو و نابود بشه در ذهن مسلمانان تداعی نمود و امیدواریم که این حملات و این حملات موشکی بر منابع نفتی و بر منابع حیاتی و بر منابع نظامی اسرائیل که در واقع هر موشکی به اسرائیل اصابت کنه مثل این است که به کاخ سفید واشنگتن اصابت میکنه و ما شاهدیم که میلیون ها نفر در سر تا سر جهان امروز بر علیه امریکا و بر علیه اسرائیل دارن بسیج میشوند.
اما رئیس جمهور این دیدگاه را نادرست میداند و در خطبه های نماز جمعه آن را نقد میکند.
جنگ با اسرائیل این جزء اولین اهداف جمهوری اسلامی بوده و هیچ کس نمیتونه بگه که این مسئله از جمهوری اسلامی جدی تره. ما در دورانی که خودمون جنگ داشتیم با اجازه امام نیرو فرستادیم در لبنان که اونجا برن با اسرائیل بجنگن. یعنی وقتی که این همه ما نیاز به آدم داشتیم توی کشور و هنوزم اونا اونجا موندن دارن بچه لبنانی ها رو جوانای لبنانی رو تربیت میکنن برای جهاد، ما اون موقع جدی بودیم. خب حالا جنگ با اسرائیل واقعا راهش اینی که حالا داره اتفاق میفته؟ وقتش حالا نیست، وقتی که همه شیاطین رو با یه سیاست غلطی جمع کردید تو منطقه. حال شما آمریکا، انگلیس، فرانسه، کانادا، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، هر جا بودی یه چیزی با در این نمکی ریخته تو این آش شریک شدی، اینجا همه جمع شدن، همه اینا حامی اسرائیلن. الان وقت جنگی با اسرائیلی که همه دستشون رو ماشه تفنگ رو و بمب و موشک کنار ما ایستادن، وقت در شرایطی که شما صف مسلمین رو هم متفرق کردید. اگر بخوایم با اسرائیل بجنگیم، همینایی که الان اومدن علیه عراق بجنگن، همه اینا خیلی هاشون میان در مقابل ما قرار میگیرن.
سید علی اکبر محتشمی پور نماینده تهران در نطق خود در مجلس جمهوری اسلامی و ملت مسلمان و انقلابی ایران را سزاوارترین ملت در جهاد با آمریکا معرفی می‌کند. او در ادامه شرایط منطقه را به دوران صدر اسلام و صدام را به خالد ابن ولید تشبیه می‌کند.
حوادث و بحران اخیر یادآور رویارویی و سفارایی خالد ابن ولید در برابر ابرقدرت‌های صدر اسلام است. او که عمری در صف کفر شمشیر به روی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمانان کشید، ولی در نهایت فاتح بزرگی برای مسلمانان گشت. امروز دنیای کفر در مقابل ملت مسلمان عراق و فلسطین به عنوان خاکریز اول قرار گرفته است و به یقین خاکریز بعدی انقلاب و ملت مسلمان ایران است. ما از چه می ترسیم؟ بگذار با عزت و شرف زندگی کنیم و بمیریم.
در آن سو وارد شدن به جنگ با آمریکا مخالفانی هم دارد. اسحاق جهانگیری نماینده مردم جیرفت به تلاش دو طرف درگیری برای وارد کردن ایران به این جنگ اشاره می کند و دخالت در این نبرد را به دور از تدبیر می داند.
واقعیتی که وجود دارد طرفین درگیر از روز نخست به دنبال وارد کردن ما در این جنگ بودند. در اولین روزهای تجاوز عراق به کویت از سوی غربی ها پیغام ها و سفارش هایی به ما می رسید که شما برای احقاق حقتان به عراق حمله کنید و ما شما را کمک خواهیم کرد. شاید اگر احساسات خودمان را با تعقل کنترل نمی کردیم و فکر می کردیم زمان مناسب برای انتقام شهدا فرا رسیده است، با بی تدبیری وارد چنین جنگی می شدیم که با تدبیر مسئولین نظام از این توطئه نجات یافتیم. گفتیم که در صلح با رژیم عراق جدی هستیم و امروز از سوی دیگر ما را دعوت به جنگ می کنند. به یاد داریم در زمان مبارزه با رژیم شاه خبرنگار از امام سوال کرد آیا برای مبارزه با شاه با کمونیست ها حاضر به همکاری خواهید بود؟ امام فرمودند برای مبارزه با شاه با کمونیست ها همکاری نخواهیم کرد. لذا ورود ما در جنگی که هیچ طرف آن برای عدالت نمی جنگد و حداقل نیروی قابل اطمینان و اعتمادی وجود ندارد بی‌معنا و غیر قابل توجیه است.
علی موحدی ساوجی دیگر نماینده مخالف است که جنگ خلیج فارس را نبرد میان دو باطل می‌داند. نبردی که مسلمانان نمی‌توانند به اذن اسلام و به اذن خدا و قرآن در یکی از این دو صف شرکت کنند.
من معتقدم از اونجایی که در این جنگ هیچ طرفش حق نیست و از اونجایی که جنگ میان دو متجاوز و دو قدرت مغرور خودخواه استکباری در واقع صورت گرفته است، مسلمانان جهان تا زمانی که ماهیت این جنگ جنگ میان حق و باطل نباشد نمی توانند به اذن اسلام و به اذن خدا و قرآن در یکی از این دو صف شرکت کنند.
عصر سیوم دی 1369 گروهی از نمایندگان که بیشتر به جناح چپ وابسته هستند تظاهراتی علیه حضور نظامی عراق در منطقه برگزار می‌کنند. تظاهراتی که در آن شعارهای تندی بر ضد آمریکا و دیگر کشورهای متحد و در دفاع از دخالت نظامی ایران سر داده می‌شود. این آخرین تلاش برای وارد کردن ایران به جنگ است، چرا که 4 روز بعد یک سخنرانی مهم ماجرا را پایان می‌دهد. در شرایطی که نمایندگان مجلس از هر دو طیف هر روز نطقی در موافقت یا مخالفت مصوبه شورای عالی امنیت ملی بیان می‌کنند، رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم در سخنانی موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات منطقه را تشریح می‌کند. انتقاد شدید از حملات ارتش آمریکا به مردم بی‌دفاع عراق و در عین حال نکوهش سخن افرادی که ساز مخالف با موضع بی‌طرفی ایران را کوب کردن.
اینی که بعضی سعی میکنن کلمه بیطرفی رو به معنای غلطی معنا کنن، بیطرف بودن، نه، ما در جنگ بین شرق و غرب از اول انقلاب بیطرف نبودیم، ما علیه شرق و غرب جنگیدیم از اول انقلاب تا حالا. مگر اینجور نیست؟ شرق و غرب هم علیه ما متحد شدن جنگید. اون روزی که هنوز شرق و غرب با هم آشتی نکرده بودن در دنیا شرق و غربی وجود داشت، شعار انقلاب ما نه شرقی و نه غربی بود، نفی هر دو، مخالفت با هر دو. این معناش بی‌طرفی نیست. ما هرگز به نفع چپ با راست اتحاد پیدا نمی‌کردیم، به نفع راست هم با چپ اتحاد پیدا نمی‌کردیم. دو اردوگاهن، دو جناحن، به خاطر اهداف غلط و غیر الهی و نامقدس از نظر ما و از نظر همه انسان‌های واقع‌بین دارن با هم می‌جنگن. جمهوری اسلامی هر دو جناح رو رد می‌کنه، چون انگیزه ها مادی است در هر دو طرف و به همین دلیل هم با هم تعارض پیدا کرد، به دلیل مادی بودن با هم تعارض پیدا کرد. اینجور نیست که یکی الهی است یکی مادی، از اون جهت با هم تعارض پیدا کرده. جنگ اسلام و کفر نیست، این موضع ملت ایران.
سخنرانی رهبر انقلاب به یکی از مهمترین اختلافات سیاستمداران دو جناح چپ و راست آن زمان درباره سیاست خارجی پایان می‌دهد. دو روز بعد 150 تن از نمایندگان مجلس با صدور بیانیه‌ای از این مواضع دفاع می‌کنند.
تباب بر پیام ما به محضر امام ما، بگو به پیر عارفان درود ما سلام ما، بگو که ای بقای تو دعای صبح و شام ما، بگو که خود تو آگهی ز وحدت کلام ما، بگو که از وجود تو شکوه و انسجام ما، ما به پیمانت ستاده ایم سر به فرمانت نهاده ایم، تازه پا افتد اصل فتنگر بحر جان بازی آماده ایم، هرچه فرمایی امان کنیم، بازوی همت گشاده ایم، چون رضای حق رسم و راه ماست، بر رضای حق دل داده ایم، تا بنای معدلت گردد به پا، تا بشر ز بردگی گردد رها، سرکشد زبانه پیکار ما، این بود امید ما کاندر جهان، تا ظهور مهدی صاحب زمان، جاودان رهبر بیدار ما.
قسم به اون مشت گره کرده، قسم به اون مشت گره کرده، قسم به جون هرچی مرده، این پرچم زمین نمیمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. این پایان یک راه نیست، آغاز عهدی دوباره است.
دلا گرفته از فراق یار، ما موندیم و چشمای خیس و تر، از دیده رفتی از دلامون نه.
سرزمینی که با خون شهیدان استوار ماند، این بار برای وداع با فرمانده شهید، با قائد شهید یک صدا خواهد ایستاد.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین.
رهبرم با داغ تو این مملکت غرق عزا شد، روح پاکت بعد عمری عازم کرب و بلا شد.
شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه 1405 مصادف با 19 و 20 ماه محرم، مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی رضوان الله تعالی علیه تهران، میعادگاه عاشقان و قرارگاه آخرین صلاه. دوشنبه 15 تیر ماه 21 ماه محرم تهران، شاهد خروش ملتی خواهد بود که برای بدرقه قائد شهید تا آخرین قدم همراه خواهد شد. سه‌شنبه 16 تیر ماه 22 ماه محرم شهر مقدس قم، میزبان کاروان وداع با پیکری خواهد بود که عمر خیش را وقف عزت، ایستادگی و سربلندی این سرزمین کرد. پنج شنبه 18 تیر ماه 24 ماه محرم همزمان با شب شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام، مشهد مقدس آخرین منزل این سفر عاشقانه در جوار بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا علیه السلام. از تهران تا قم و از قم تا مشهد، ایران یک دل یک صدا در بدرقه قائد شهید حضور خواهد داشت. این قرار وفاداران است، قرار عاشقان است، قرار مردمی است که راه شهید را ادامه خواهد داد. سلام و درود خدا بر روح بلند قائد امت شهید اسلام، رهبر معظم حضرت آیت الله العظما خامنه ای رضوان الله تعالی علیه.
بدرود ایرانی ترین رهبر،
بدرود ایرانی ترین رهبر، آقا به خون پاک تو سوگند، ایران ما ایران پاینده است، این نهضتت باقی تا ظهور، سید علی تا به ابد زنده است، این نهضتت باقی تا ظهور، سید علی تا به ابد زنده.
بله، باید بارها و بارها تکرار بکنیم که سید علی زنده است. دشمنان ما فکر میکردن که با رفتن یک بزرگ مرد، مردانگی از این سرزمین رخت بر بیبنده، اما اینجا مردانگی رو از تن مردان نمیشه جدا کرد. کافیه همین امروز دشمن به صحنه هایی که در مصلای تهران رقم میخوره نگاهی بندازه، مطمئن میشه که شکست خورده. توی همین میدان، توی همین ساعتها، در برابر پرچمی که امروز برافراشته است، ما میبینیم فردایی رو که همین پرچم بر بام قله ها جا خواهد گرفت. ما اینجا ایستادیم، اما نه از سر تکلیف که از سر انتخاب. شهید ما رفت تا انتخاب کردن رو به ما یاد بده، انتخاب ایستادگی، انتخاب شرف، انتخاب این که بمونیم و بگیم ما پیروزیم. اراده این ملت همونیه که آن شهید سفر کرده در دلشون نشوند، و این اراده حالا مثل درختی تنومند ریشه دوونده و قامتش سقف آسمان رو میخراشه. همه ما همگام با هم در بدرقه آقای شهید ایران، شعار باید برخاست رو با مشت گره کرده فریاد میزنیم. همه ما ذکر این شبها و روزهامون همینه، باید برخاست. ما به اتفاق هم، همه با هم، همه ملت ایران برخاستیم برای اینکه این پرچم به ظاهر نیمه افراشته رو بر بلندای قله های افتخار جا بدیم. و جا داره که فراموش نکنیم آنچه که امام شهیدمون به ما آموخت، اینه که هر قدمی که بر می دارید با توکل به خدای متعال، با توسل به معصومین علیهم السلام باشه، و این ذکر هر روز و شب ماست. الله اکبر.
ما با فریاد محمد رضا خان رو گوش کردیم، ما کل با تفنگ گوش کردیم، با فریاد، با الله اکبر. اینقدر الله اکبر بر مغز اینها کوبیده شد که خودشون را باختند و فرار کردند و از این مملکت رفتند.
ای مردم مسلمان، الله اکبرتون را فراموش نکنید. الله اکبر شما بود که هیچ سلاحی در مقابل اون طاقت نیاورد. دشمن هر چه داشته باشد در مقابل این سلاح عاجز و بی‌دفاع است.
الله اکبر.
زیاد حاج قاسم بود، زیاد همه شهدا.
الله اکبر.
الله اکبر. الله اکبر. به شجاعت لشکر حیدر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. به شجاعت لشکر حیدر. الله اکبر. به صلابت فاتح خیبر. به رشادت این همه یاور. الله اکبر. دوباره بر سر مرحب نشست تیغ حیدر. دوباره بر سر مرحب نشست تیغ حیدر. شده کابوس سهیان صدای موشک خیبر. الله اکبر. الله اکبر. اکبر. به عزم این همه دلاور. الله اکبر. به این همه مالک اشتر. همه چون عمار ابوذر. الله اکبر. همه چون عمار ابوذر. الله اکبر. علم میزنیم. علم میزنیم. بر قله علم میزنیم. از حماس دم میزنیم. با صلابت قدم میزنیم. سیلی بر ستم میزنیم. پایان صهیون رو ما رقم میزنیم. پایان صهیون رو ما رقم میزنیم. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. به یاد حاج قاسم. الله اکبر. به یاد همه شهدا. الله اکبر. آی به امت شهید پرور. الله اکبر. به جان فداییان رهبر. الله اکبر. همه هستن یار و برادر. الله اکبر. همه هستن یار و برادر. الله اکبر. زمین بلرزد بگذار. زمین بلرزد. زمین بلرزد. مگر می شود دل شیعان امیر المؤمنین بلرزد. اول فضلیم آری. اول فضلیم. اول فضلیم آری. اول فضلیم. به وقت توفان ندارد امکان پسر ام البنین بلرزد. به وقت توفان ندارد امکان پسر ام البنین بلرزد.
حیات من نزد الله.
حیات من نزد الله. حیات من نزد الله. حیات من نزد الله. ما وارثان عاشورائیم. حیات من نزد الله.
دست بالا.
ما وارثان عاشورائیم. حیات من نزد الله. ما یار مسجد الاقصائیم. حیات من نزد الله. حیات من نزد الله. شده وقت مرگت صهیون. ما مثل عجل بالای سرت می آییم. الله اکبر. الله اکبر. جانم جانم. آی به شجاعت لشکر حیدر. الله. آی به شجاعت لشکر حیدر. به صلابت فاتح خیبر. آی به صلابت فاتح خیبر. آی به رشادت این همه یاور. الله اکبر.
پایان صهیون رو ما رقم می‌زنی.
در معرکه جز به نام خونخوار